بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. علت عاشق ز علتها جداست. علت عاشق ز علتها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گردین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آید خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، دیک عشق بی زبان روشنتر است. به نام خداوند محسن، آفریدگار حسین و همه اهل نیکوکاری و احسان و اصلاح، با سلام به پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت طیب و طاهر او، به ویژه امام حسین، خاندان، اصحاب و یارانش که این ارزش بی نظیر رو آفریدن با جانبازی هاشون، و سلام بر همه شما که به خاطر بزرگ داشته این نمایش زیبای انسانی در اینجا گرد آمده. این در واقع یک تجدید عهدی با اون ارزش ها میکنیم. موضوع عرایز بنده همینطور که اعلام کردن نیم بیتی از همین شعریست که خوندم: علت عاشق ز علتها جداست. بحثیست پیرامون علت این ماجرا و انگیزه امام حسین از این قیام. همینطور که همه مطلع هستید، آنچه که در طول تاریخ گذشته ما بحث و بیان می شده از نهضت کربلا، ماجرای شهادت طلبی بوده. یعنی امام حسین با علم و آگاهی به اینکه شهید میشند، رفتند به شهادتگاه خیش برای اینکه شفاعت امت رو به دست بیارند. در طول تاریخ گذشتمون همچنان این چنین تبلیغ میشد که امام حسین میدونستند پایان ماجرا به کجا کشیده میشه و اصلا این ماجرا رو پدید آوردند برای اینکه شفاعت امت رو به دست بیارند و یک وسیله‌ای بشند برای سعادت شیعیانشون. این سخن رو شنیدین که بارها در منابر گفتن که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خداوند میخواد، مشیت خدا این چنینه که تو رو کشته شده ببینه. درست شبیه اون چیزی که در مسیحیت هم درباره حضرت عیسی عنوان شده که خداوند برای حل این معضلی که انسان گناه کرده فرزند خودش رو فرستاد تا رنج ببینه، کشته بشه تا وسیله‌ای بشه برای آمرزش بندگان، یعنی فلسفه فدا، سالویشن. شاید برای اولین بار در سالیان قبل از انقلاب یکی از آقایون روحانیون، مرحوم صالحی نجف آبادی، شاید با اسمش آشنا باشید، کتابی نوشت در قم به نام شهید جاوید. یکی از محققینی بود که در سالهای اخیر به رحمت ایزدی پیوست. این کتاب خیلی سر صدا کرد، مخالفت‌های خیلی زیادی رو برانگیخت. او برای اولین بار عنوان کرد که خیر، امام حسین برای کشته شدن نرفتن، دلایل متعددی نظر تاریخی آورد وقتی که در برابر سپاه هور قرار گرفتن و اونها نذاشتن که وارد کوفه بشن، پیشنهاد مذاکره با ابن سعد و با یزید کردن و خواستن برگردن اصلا، و هور گفته که من مأمورم یا شما رو دستگیر کنم یا بکشم. دلایل تاریخی زیادی آورد که امام حسین در واقع به قصد اینکه کشته بشن نرفتن، و بعد که دعوت مردم کوفه آمد رفتن برای اجابت درخواست اون مردم برای حکومت، در واقع یک حکومت حق، یک حکومت صالحی خواستن تشکیل بدن، یک حکومت مردمی، یک حکومت دموکراتیک در راه حق. خب این نظریه چون مغایرت داشت با اون چی که دیگران گفته بودن، سر و صدای زیادی رو برانگیخت، از جمله خود ساواک هم که چندان چنین تحلیلی به مزاقش سازگار نبود، این ماجرا رو دامن زد و جنب بسیار شدیدی علیه او به وجود آوردن، چون او هم هرگز نمیخواست که چنین فکری در بین مردم توسعه پیدا کنه که امام حسین برای حکومت، برای قدرت سیاسی قیام کردن. او دوست داشت بیشتر که مردم در واقع فقط ذکر مصیبت بکنن و کاری نداشته باشن به حکومت. این یه فکری بود دیگه که یه مقداری مغایرت داشت با اون طرز تفکر سنتی. یه کتابی مرحوم پدر نوشته بودند و در اونجا استناد کرده بودند به اون سخن امام حسین و مخالفت امام حسین با بیعت کردن با یزید. میدونید وقتی که امام حسن مجبور به صلح با معاویه شدند، قراردادی نوشتند و در اون قرارداد ذکر شده بود که معاویه حق نداره بعد از خودش کسی رو جانشین تعیین کنه. حالا موقتاً به هر حال به قدرت رسیده و چاره‌ای نیست جز صلح با او، ولی بعد از او باید حکومت مسلمان‌ها به شورای مسلمین واگذار بشه. ولی وقتی که معاویه میمیره، پسر ناشایستش یزید رو که اصلا صلاحیت چنین کاری نداشته به عنوان جانشین خودش تعیین میکنه، که اصلا چنین قراری نبود حکومت اسلامی موروثی بشه. و امام حسین از همونجا میگن نه، حاضر نمیشن که بیعت بکنن و ماجرا از اونجا آغاز میشه. مرحوم پدر میگفتن که فلسفه امام حسین نگفتن به حکومت دیکتاتوری، حکومت موروثی، حکومت شاهنشاهی است که در خاندان، و اعلام این که حق از آن مردم هست. یعنی از اول در برابر یک حکومت موروثی نه گفت امام حسین، که در اشعاری که از اقبال خوندم او هم شبیه همین رو میگه: تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرد. این یک تلقیست، یک برداشتی از قیام امام حسین که در برابر دیکتاتوری، حکومت فردی موروثی قد علم کرد. دکتر شریعتی در برابر اون نظریه صالحی نجف آبادی البته خیلی از اون تجلیل کرد به عنوان یه محقق بسیار زبردستی، ولی خب خیلی معتقد نبود به اون که امام حسین فقط برای حکومت در واقع برخواسته باشد. نظریات گسترده تری رو مطرح کرد دکتر شریعتی. تحلیلی مرحوم مطهری داره که شاید خونده باشین. ایشون سه نظریه برای قیام امام حسین ذکر کرده. میگه در اون دوره اول که نگفت به نمایندگان حکومت، فلسفش و انگیزش برای قیام امر به معروف و نهی از منکر بود. در برابر یک منکری که حکومت فردیه نگفت، در چارچوب فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر، کار امام حسین قابل توجیه بود. امام حسین بارها فرمودن انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بارها گفتن که انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولیکن خرجت لطلب الاصلاح، برای اصلاحات و برای امر به معروف. این گام اول بود. بعد که مدینه رو ترک میکنن، به مکه میرن. 63 روز در اونجا بودن، مردم متوجه میشن با تبلیغاتی که امام حسین میکنن، دنیای اون روز اسلام متوجه میشه، مردم کوفه از امام حسین دعوت میکنن که خب حالا شما بیان شهر ما سرپرست نداریم، رهبر نداریم، در برابر این حکومت دیکتاتوری قرار گرفتیم. 30,000 نفر نامه می نوشتن، نامه نوشتن بر حسب اونچه که در تواریخ گفتن. آقای مطهری میگه که انگیزه دوم امام حسین اجابت کردن دعوت مردم، یه پاسخ مثبت به یک حرکت مردمی، به یک حرکت دموکراتیک مردمی ایشون میده. این یه مرحله دومه. خب بعدی که حرکت میکنن به سمت کوفه برای جواب مساعد دادن، مواجه میشن با مامورین نظامی که مانع از این کار میشن، به شهر راشون نمیدن و میگن که یا با تسلیم بشی یا کشته میشی. اونجا میگن هیهات هیهات من نزله، دور باد از من ذلت، یعنی نمیخوان زیر بار زور به هر قیمتی برن. از اونجا مسئله عوض میشه، مسئله این که در برابر یک زوری وایسن حتی به قیمت جان خودشون و فرزندانشون. تمام تلاش رو هم میکنن که به اونجا کشیده نشه کار، ولی به هر حال کوتاه نمیان از اون حرفی که زدن. و دیگه مسلمم هست از روز اول که آخر این ماجرا به کجا میکشه، ولی بعضی وقتا دیگه آدم چاره‌ای نداره، یا شرافتش رو باید از دست بده، آبروش رو از دست بده، ایمانش رو از دست بده، یا به هر حال باید پاش وایسه دیگه. در این مرحله به نظر میرسید که برای امام حسین مسلمه که آخر به کجا میکشه این ماجرا، ولی دیگه راه بازگشتی از نظر ایمانی و وجدانی وجود نداره. چه بسا بشه گفت که واقعا تو اون مرحله میرند برای اینکه جانشون رو در این راه فدا کنن، نه به خاطر اینکه شهادت طلبی بکنن، بلکه این سخنهشون که میگن ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین پیامبر جز با خون من برپا نمیشه، شمشیرها منو بگیرید. یا میگن که انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من مرگ رو در برابر این ستمگران جز سعادت نمیبینم و زندگی با اینها رو جز خسران و خسارت و ندامت نمیبینم. اونجاست که در واقع تسلیم این واقعیت و حقیقت هستن، اونجاست که میگن خدت الموت علا بلد آدم مخدت القلادت علا جیل الفتات، مرگ سرخ، مرگ شرافتمندانه برای فرزند انسان به زیبایی گردنبند بر سینه دختران جوانه. یعنی اینطور به استقبال در واقع شهادت در راه حق میرن. این میشه گفت که اون مرحله سوم هستیه، اصلا مسئله به کلی عوض میشه. بنابراین قضایا خیلی پیچیده است، نمیشه با یک جمله بیان کرد که هدف امام حسین از این ماجرا چگونه بوده. وقتی این سیر رو تعقیب میکنیم، تبعیت میکنیم، به پیچیدگی قضیه بیشتر پی میبریم و میبینیم هر گام برای خودش یک هدفی داشته. یه مسئله چند بعدی هست، از چه زاویه‌ای، از چه منظری به این قضیه نگاه میکنیم. هفته پیش که برحال به بنده این تکلیف رو کردن، لطف کرده بودن، آقای همافر رو گفتن که برحال امسالم باید مصدق اوقاتون بشیم. راستش من گفتم من نمیدونم حالا چی بگم، هرچی بلد بودم سالهای پیش گفته بودم. فکر میکردم که چه مطلبی رو خدمتون عرض کنم. اتفاقا همون روز یه مقاله‌ای دستم رسیده بود از یکی از نویسندگان مملکت خودمون، استاد ملکیان، استاد مصطفی ملکیان. یه مقاله ای بود، البته راجع مسائل داخل ایران بود، ربطی به این ماجرای محرم اینا نداشت. ایشون یه نقل قولی از یک متفکر معروف دانمارکی کرده بودند. این به من ایده داد، یه مرتبه یه جرقه‌ای به ذهنم زد که خب از این زاویه هم میشه به ماجرای کربلا نگاه کرد. ایشون در یه مطلب دیگه، در یه رابطه دیگه، یه نوشته ای از این متفکر معروف دانمارکی کیرکگار رو مطرح کرده بودن که هم جامعه شناسه و هم فیلسوفه، یکی از به حال روشنفکرای مطرح دنیای امروز ما هست، درباره انگیزه انسان که انسان‌ها تحت تأثیر چه عواملی تلاش می‌کنند در زندگی. او در واقع سه لول، سه مرحله رو مطرح کرده بود که انسان‌ها میتونن خودشون رو عرضه بکنن به این سه مرحله، ببینن در کدوم یکی از این مراحل قرار دارن. مرحله اول مرحله زیباشناختیه، یعنی زندگی آدم دنبال یک چیزهای زیباست که میخواد از اونها لذت ببره. مرحله دوم مرحله در واقع او میگه اخلاقی، یک پرنسیپ ها، یک ارزش هایی برای آدم مطرحه. مرحله سوم او میگه مرحله دینی، که حالا من اینا رو باز میکنم. ابتدا در واقع اساره سخن این متفکر امروز غرب رو مطرح میکنم که او منظورش از این سه مرحله چی هستش، و بعد سعی میکنم که دیدگاه قرآنی رو عرضه بکنم که تا چه حد قرآن این مراحل رو میپذیره، و بعد انشالله برمیگردیم این انگیزه ها رو عرضه میکنیم به قیام امام حسین، به نهضت کربلا. مرحله اولی که این متفکر غرب مطرح میکنه، همطور که عرض کردم، مرحله زیباشناختیه، مرحله در واقع حاکمیت ذوق، حاکمیت لذت‌های انسان هست. در این مرحله میگه اصل حاکم بر زندگی لذت، کامیابیه. در واقع تمام هم و غم انسان کسب لذته، از زندگیش لذت ببره. هدف زندگی میشه انباشته کردن این مخزن لذاتی که ما داریم، در واقع از انواع لذت ها. میگه مثل یه تاجری که تمام تلاش زندگیش اینه که هرچی سود بیشتر به دست بیاره و هرچی کمتر ضرر بکنه. نمیگه لذت ها بده، اصلا ارزش گذاری نمی کنه. داره میگه انسان ها در چه مرحله ای هستن. میگه لذت ها بعضیاش خیلی ساده است، مثل لذت خوردن، آشامیدن، سرپناه خوبی داشتن، زندگی خیلی راحت و مرفهی داشتن، اتومبیل خوبی داشتن، یا لذت های طبیعی جنسی، لذت استراحت، راحت، رفاه، مسافرت، یا لذت های مقداری پیشرفته تر، شرکت در فعالیت های اجتماعی برای اینکه اون پتانسیلش آدم بتونه به مرحله ظهور و بروز برسونه، جاه طلبی های درونی خودش رو ارضا بکنه، فعالیت بکنه، تلاش بکنه، حتی در جنبه های علمی و هنری. ولی وقتی تجزیه تحلیل بکنیم همش برمیگرده به این که من دوست دارم این کارو، از این کار لذت میبرم. خود لذت بردن یک امر طبیعیه در وجود انسان، فراتر از لذت چیزی رو نمیخواد. میگه اکثریت مطلق انسان ها در این لول قرار دارن، لذت از اون چه که نفس انسان در واقع اونها رو زیبا میدونه. شعارم همین شعار دم غنیمته، خوش باش، از گذشته هم بوده همچنان. شما اشعار فرض کنید خیام رو بخونید، بسیاری از متفکرین و عرفای ما هم همین تز رو مطرح میکنن. شاید از قدیمی ترین، از قدیمی ترین در واقع آثاری که از انسانهای پیشین مونده، از این کتیبه ها، سنگ نوشته ها، مال گیلگمش هستش. میگه گیلگمش شتابان به کجا میدوی؟ تو هرگز آنچه را که میجویی نخواهی یافت. وقتی خدایان انسانها را آفریدند، برای آنها مرگ را قائل شدند و برای خود زندگی را. یعنی ما مردنی هستیم، میمیریم. پس بخور و بیاشام ای گیلگمش، هر روز جشن شادی داشته باش، به نوای چنگ ها دل خوش باش، سرت را بشوی و با عطرها معطر کن. مفصله، یک سنگ نوشته شاید از قدیمی ترین اسناد بشریه که از اون موقع انسان‌های متفکرینی به این نتیجه رسیدن ما که باید بمیریم، پس هرچه بیشتر لذت ببریم از آنچه که در این دنیای گذران هستش. در دنیای پیشرفته امروز هم همین رو می‌بینیم. در دنیای متفکر، در دنیایی که عقلانیت مدرن هست، در دنیایی که بشر به این همه مراحل پیشرفته علمی رسیده، بازم هدف هرچه لذت بردن بیشتر از زندگیه، حالا چه مشروعش چه نامشروع. در واقع هدف همینه که ما بیشتر لذت ببریم، راحت تر باشیم، این چند روزه که هستیم خوش بگذرونیم. در واقع این خلاصه نظریه کیرکگارد در این لول اول زندگیه که میگه بیشتر انسان ها در همین حدن. اون نمیگه بده، میگه در این حد لذت بردن از زندگی خلاصه میشه. قرآن این دیدگاه و دیدگاه تمتع نام گذاشته. 70 بار مشتقات کلمه تمتع در قرآن اومده. تمتع یعنی انتفاع ممتد از زندگی، لذت ممتد، هرچی بیشتر لذت بردن. میگه فما اوتیت من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، اون چیزایی که من بهتون دادم اینا تمتعه، تمتعهای دنیاست. یا مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا جز این متاع ها نیست، این تمتع ها نیست، این لذت ها نیست، سراسر زندگی یک سلسله از این تمتع هاست. میگه زوین للناس، برای مردم زیبا جلوه کرده، حب و شهوات من النساء، یا سکس هست یا قدرت یا بچه هاست، والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، جمع‌آوری ثروت فراوان، طلا و نقره، و الخیل المسومه، مرکب ها، حالا اون موقع اسب ها بوده، حالا اتومبیل ها، هواپیماهایی که شخصی است، یا حرث کشاورزی، یا انعام چارپایان، همه اینا رو دونه دونه این مشغولیت های انسان رو داره میگه. بعد میگه ذالک متاع الحیات الدنیا، همه اینا تمتع هاست، بهره مندی هاست، لذاتی است که خدا گذاشته که استفاده بکنید. والله عنده حسن المآب، بهترین بازگشت اون چیزایی است که خدایی هست، اینا باید استفاده کنید، انرژی های دنیاست که برید. قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر و ابقا، بگو اینا ناچیزه، گذرانه، نعماتی که مربوط به آخرته اونا دوام داره. در یه جای دیگه به پیامبر میگه که فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، روگردان باش از اون که از یاد ما روی برتافته، اصلا تمایل نداره، علاقه نداره به مسائل معنوی. ذالک مبلغهم من العلم، سقف علمیش تا اینجا اومده، افق دیدش تا اینجاست، بالاتر رو نمیبینه، نمیشه باش بس کرد. ذالک مبلغهم من العلم، این جز حیات دنیا، جز این تمتعها چیز دیگه ای رو نمیخواد. صدها آیه در قرآن تو این زمینه هست که کاملا این دیدگاه این متفکر دانمارکی رو تایید میکنه که دنیا در واقع یک بهرمندی موقت بیشتر نیست. قرآن در 5 مرحله کرده که انما الحیات دنیا، زندگی دنیا همینه، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بچه که آدم هست جز لعب بازی نیست، بچه جز بازی مشغولیت، حالا پسر بچه ها به یه گونه، دختر بچه ها یه ذره سنش میره بالاتر، سرگرم شدن، لعب، هدفی نداره، عروسک بازیه، ماشین بازیه. به سن بلوغ که میرسه زینتون، زینت ها شروع میشه، خودنمایی ها، حالا پسرها در اندامشون و عضلاتشون، دخترها به گونه دیگه. وقتی که ازدواج میکنه و تلاش و تولید، تفاخرون، پوز دادن ها، فخر فروشی ها. وقتی که پا به سن میذاره، تکاسرون، هی زیاد کردن، دیگه از نیروهاش نومید میشه، هی میخواد حساب بانکی رو ببره بالاتر، ثروت ها رو انباش کنه. یه سیکل دیگه، از لعب شروع میشه تا لهو و تزئین و تفاخر و تکاثر. میگه اون چی که نزد خداست برای آرزو کردن بهتره. در واقع این متفکر دانمارکی میگه که هدف بشر در این مرحله دوری از درد و رنج و هرچه بیشتر جلب لذته در تمام شؤون زندگی. تمام هم و غمش، تمام حرکاتش، گفتارش، کردارش در چارچوب لذت دور میزنه. اگه سکوت میکنه، اگه فعالیت میکنه، اگه داد میزنه، هر کاری میکنه در چارچوب لذاتشه. ولی میگه که متاسفانه جز حسرت و جز عدم وفای دنیا ما چیزی به دست نمیاریم. یه مثال جالبی میزنه، میگه اگر زنبور عسل فقط یک گل میشناخت خیلی لذت میبرد، خیالش راحت بود که همین گله، ولی رو این گل میشینه یه گل دیگه هم میبینه، میخواد بره سراغ اون، روی اون گل میره مسئلهش دوتا میشه، تازه گل سوم میبینه. میگه دائما از این گل به اون گل، در واقع یک تلخکامیه، یک نومیدیه، در درونش دائما این نیاز هستش. میگه بشر امروز در واقع همچنینه. یکی از آشنایان ما، نزدیکانمون، میگفت که یه مهمونی دوران کودکیش رفته بود، میگفت خیلی مهمونی مفصلی بود، انواع و اقسام چلو خورشا. میگفت من به شدت زدم زیر گریه، خیلی صابخونه تعجب کرد. بعد میگفت من به همون زبان بچه گفتم من که از همه اینا نمیتونم بخورم. یعنی قصهش این بود که این همه رو حالا چیکار باید کردش. آدم اشتهاش در واقع محدود دیگه. به هر حال نیاز انسان فوق‌العاده است، ولی ظرفیت‌هاش در واقع محدود هستش. یعنی یه عیش منقصی است در واقع، یک نوع عدم کامیابی است. شما همین مسئله تکنولوژی امروز رو ببینید، آدم فکر میکنه که خیلی مشکلات ما رو حل کرده، بشر امروزی خیلی بیشتر لذت میبره، ولی لذت بیشتر نیست، چویس ها و انتخاب ها رو بیشتر کرده. قبلا با یه چیزای خیلی ساده ای آدم دلخوش بود، ولی تکنولوژی از یه چیزی که آدم میخواد صدها نوع در برابر آدم قرار داده. بهترینش آدم انتخاب کنه باز احساس میکنه که محرومیت داره. شما حالا اون کسانی که سنشون بیشتره، همه دوران کودکی خودشون رو به خاطر دارن که اسباب بازی مثل امروز انقدر فراوان نبود. من یادمه که دوران کودکی خود ما، من یه عمل آپاندیس کرده بودم چند سال با این شیشه های پنسیلین که به ما تزریق کرده بودن، من دلخوش بودم. اسباب بازی هم همین 20-30 تا شیشه های پنسیلین کوچیک بود که دکتر به من وعده داده بود که حالا آمپول میزنی و عوضش اینا رو به خودت میدیم. یا قرقره خالی که مادرم اینها مثلا خیاطی تو خونه میکردن، بازی با این قرقره ها میکردیم. یه پسرمو داشتم میگفت که من 3 سال در عشق دوچرخه زندگی کردم. اول که اون یکی پسرمو خرید، خواب اون رو میدیدم، دست میمالیدم به زین و نمیدونم چرخ های این، چند سال در آرزو این که پدرم گفته حالا کی، لذت می‌بردیم سالها با اینکه کی ما صاحب دوچرخه میشیم. حالا بچه‌ها ماشینای آخری سیستم هم براشون می‌خرن، باز 6 ماه دیگه یه چیز دیگه ای میخواد. اون موقع همه یکی دو دست لباس داشتن، حالا واکینگ کلازت ها اصلا جا نیست که آدم توش راه بره. این به اون معنا نیست که در واقع ما لذت بیشتر بردیم. به قول کیرکگار میگه این رشد لذت نیست، رشد محرومیت، در واقع اندوه بیشتر رو برای ما به بار آورده. مشکل دومی که اون مطرح میکنه، میگه برای اینکه لذت ها پایان نداره، انسان هیچ وقت سیر نمیشه. سراب اینایی که ما میبینیم همش سرخوردگیه. آیا بیل گیتس هم هیچ وقت راضی شده که دیگه بسه تمام بکنه؟ در هیچ زمینه ای آدم نمیبینه که لذت ها انسان رو در واقع ارضا کرده باشه. از سخنان حضرت علی 2-3 خط براتون میخونم. میفرماید فإن الدنيا لم تخلق لكم دارا مقاما. دنیا به عنوان یه جایی که شما اینجا بمونین برای شما خلق نشده. بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الاموال. دنیا خلق شده که به عنوان یه پل، محل عبوره که بتونید اینجا اعمالی رو فراهم بکنید که به دار القرار برسید، جایی که قرار میگیرید. ایها الناس انما الدنیا دار مجاز فخذوا من ممرکم لمقرکم. از اینجا که باید عبور کنید، منزلگاه بین راهه، بگیرید، مثل مسافری که یه مقصدی داره سر راه بنزین میزنه، از این کافه هام یه چیزی میخوره و انرژی بگیره بره. از دنیا دلهاتون رو خارج بکنید قبل از اینکه بدنتون از اونجا خارج بشه. ففیهخ تو برتون، تو همین دنیا آگاه شدید به موقت بودنش. و لغیرها خلقتم، شما برای جای دیگه خلق شدید، آفرینش شما برای یک منزلگاه دیگه است. میگه ان المرء اذا هلکه قال الناس ما ترک، وقتی یک کسی میمیره مردم میگن چی گذاشت، ما ترک، و قالت الملائکه ما قدم، فرشتگان میگن چی فرستاد، مردم میگن چی گذاشت، فرشتگان میگن چی فرستاد، چی کار کرد. میگه این دنیایی که اصبحتم تتمنونها و ترغبون فیها، این دنیایی که این همه تمنا و آرزو بر رغبتشو دارید، و اصبحتم تغضبکم و ترضیکم، صبح تا شب غضبتون و تمام خوشیهاتون همین دنیاست، لیست به دارکم، اینجا خونه شما نیست، ولا منزلکم التی خلقتم له، این منزلی نیست که برای اونجا آفریده شده باشید، وللذی دعیتم الیها، جایی نیست که به اونجا دعوت شده باشید. سبقت بگیرید، سرعت بگیرید به اونجایی که دعوت شدید، یعنی از این منزلگاه استفاده بکنید برای رسیدن به اون مراتب. پس این مرحله اول این فیلسوف اروپایی است که خود اونها به زبان تجربه بدون اطلاع از این فرازهای دینی بیان کردن که نمیتونه لذت جویی و کامیابی در دنیا هدف متعالی یک انسان باشه. مرحله دومی که ایشون مطرح میکنه میگه مرحله اخلاقی. منظورش از مرحله اخلاقی مرحله دینی نیست، مرحله ارزش هاست، یک پرنسیپ هایی تو زندگی آدم مطرح باشه. میگه فرق نمیکنه یک ارزش فردی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری، هر چی میخواد باشه، انسان یک آرمانی و یک هدفی داشته باشه که به خاطر اون هدف داره زندگی میکنه. میگه اگه این ارزش ها، این نظامات تو زندگی آدم بیاد، دیگه لذت اصل نیست، به خاطر اون ارزش ها لذاتش رو زیر پاش میذاره، از مالش میگذره، از جانش میگذره، براش این ارزش ها مهمه. حالا هر چی، ممکنه کسی بره تو یک مرکز فرض کنه کودکان سرطانی، دیگه این براش ارزش شده، از همه چیش حاضر صرف نظر بکنه، دوست داره که این سازمان رشد بکنه، یه روزی رو آرزو میکنه که این بچه های سرطانی مثلا تعدادشون کمتر بشه، یا این مسئله به کلی پاک بشه از جامعه. البته میگه ناگهان کسی به این مرحله نمیرسه، پله پله آدم میتونه خودشو تربیت کنه، تمرین بکنه که از اون مرحله لذت ها بگذره به مرحله ارزش ها برسه. قرآن این مرحله را هم خیلی روش مانور داده، آیات زیادی هستش، ولی از این مرحله هم میگذره. برای این مرحله وعده بهشت داده، ولی بارها وقتی صحبت بهشت میکنه مثلا میگه وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات، خدا به زنان و مردان مؤمن چه وعدهای بهشت هایی داده، چه مساکن طیبه ای داده، ولی یه چیز بالاتر از اینم هست، و رضوان من الله اکبر، اون چیزی که اکبره رضایت دوسته، رضایت معشوقه، ذالک الفوز العظیم، اینه اون فوز عظیم، نه بهشت. در واقع بارها این آیه اومده، مرتب میگه این وعده ها رو خدا داده، بهشت هایی که جاویدید توی اونجا، ازواج و مطهره، همسران بسیار پاک و پاکیزه، ولی بیشتر از اون رضوان من الله، چیزی که بالاتر از همه اینها هست که شما دنبالشین، رضایت دوست. در واقع شاید آدم درست این رو متوجه نشه که چی رو داره میگه، ولی خیلی جاها توضیح میده مرحله بالاتر رو. مرحله سوم به قول کیرکگار میگه مرحله دینی، البته او میگه مرحله دینی، ولی میشه گفت حاکمیت عشق دیگه اینجا. او میگه که این مرحله در واقع بالاتر از مرحله اخلاقیه، مرحله عشق. میگه سخن معشوق بالاتر از اخلاقه، لبخند معشوق اجر همه زحمت هاست. میگه در این مرحله کسی که به این لول سوم رسیده، دیگه براش نه لذت مطرحه، نه انجام یک سلسله فعالیت های اخلاقی. میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، نه اینکه اونا رو رها کرده باشه، همه اونا رو دیگه زیر چتر خودش داره، ولی یه انگیزه قوی تری داره. اینجا میگه حکومت جمال و جلال معشوقه. در واقع میگه در این مرحله رنج های مرحله دوم تحمل میشه. یعنی اگه کسی به خاطر یه ارزش هایی داره تلاش میکنه، فرض کنید برای ملتش داره تلاش میکنه، به زندان میفته، شکنجه میبینه، محرومیت میکشه، زن و فرزندانش گرفتار میشن، خب سخته دیگه. میگه چیزی رو که تحمل شدنی میکنه این مرحله رو، این گام سومه، داشتن معشوقه، که همه اینها رو برای آدم قابل قبول میکنه. من فکر کردم قرآن کجا این مسئله رو بیان میکنه، یاد یه آیه افتادم. به پیامبر بارها تو قرآن گفته فصبر علی ما یقولون، تحمل کن این حرفایی که میزنن، کفر میگن، شرک میگن، قبولت ندارن، خدا رو انکار میکنن، فصبر علی ما یقولون، تحمل کن هرچی میگن. بارها اومده تو قرآن، همه جام به دنبال این آمده. چی؟ من یکیشو براتون میخونم. فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها، تسبیح کن با ستایش پروردگارت قبل از طلوع خورشید، قبل از غروب خورشید، و من آناء اللیل نیمه های شب، فسبح و اطراف النهار دو طرف روز. برای چی؟ لعلک ترضا، برای اینکه راضی بشی. اول فکر میکردم چه ارتباطی داره، اینا دارن کفر میگن، شرک میگن، خدا به پیغمبر میگه عشق مازی کن، تسبیح کن به حمد پروردگار، لعلک ترضا، باشد تا راضی شوی. آدم ناراضیه، یک کسی که در راه حق داره تلاش میکنه، از این دست اندازی ها، از این چوبلای شخ گذاشتن ها، از این مزاحمت ها ناراضیه. آقا چرا این کارو میکنن؟ ما بشریم دیگه. ولی وقتی آدم از یه افق بالاتری نگاه بکنه به این جریانات، لذت میبره. قربون خدایی که این همه آزادی داده به دشمنان خودش، به شیطان تا قیامت آزادی داده، تو کدوم سیستم دنیا آزادی میدن به مخالفین، به دشمنان؟ عجب خدایی چه سیستمی گذاشته که رشد و کمال ما در گرو به همین مخالفت هاست. چه سیستمی گذاشته، به قول آقای طالاقانی، مخالف برکته. اول انقلاب میگفت اگه این مخالفین نیومدن مجلس، بایکات هم کردن، بریم دعوتشون کنیم بیان، از اونا بخوان که بیان، وگرنه ما چهار تا هم لباس چی داریم بگیم؟ یه بار خدمتشون میرفتیم طالاقان، دشت طالاقان 380 پارچه آبادیه، با ماشین پیاده شدیم، گفت اینجا بالای اون ارتفاعات از قزوین که به دشت طالاقان میریم، به من یه دهی رو نشون داد، گفت اینجا فشندکه، این نقطه کوچیک، گفت مردم اینجا از همه جای طالاقان بهترن، مترقی ترن، پیشرفته ترن، اهل مطالعه. من خیلی تعجب کردم چه فرقی داره. وقتی ازشون پرسیدم، گفت برای اینکه اینجا از قدیم چند تا خانواده باهایی بوده، چه برکتی این باهایی ها بودن، زیر سوال می بردن اینا رو، انتقاد می کردن، همین وجود مخالف اینا رو زنده کرده، فکر کردن، برای پاسخ دادن، رفتن پرسیدن، کتابخونه درست کردن، اندیشه پیدا کردن. میگه به پیامبر دارن مخالفت میکنن، ناراحتی چرا؟ از افق بالاتر این گردش جهان رو ببین، عظمت جهان رو ببین، قبل از طلوع خورشید، بعد از غروب، نیمه های شب، دو طرف روز، این نظامی رو که اینطور منظم داره میگرده، حالا با اینا مثلا به هم میخوره. لعلک ترضا. در جای دیگه حضرت موسی است که به کوه طور رفته، خدا میگه چرا زود آمدی موسی؟ قرار نبود. ما اعجلک عن قومک یا موسی، موسی چیه شتاب کردی؟ خدا با او یه قراری گذاشته بودی که کی بیاد. میگه عجل تو الیک رب لترزا، بیتاب بودم نمیتونستم تحمل کنم، آمدم تا تو رو راضی کنم. مگه به یه عاشق میشه گفت که چرا آمدی، چه عجله داری؟ عاشق سر از پا نمیشناسه، از اون قرار جلو زده. یعنی عشق خداست که بر اون تکالیف پیشی گرفته، تمام دردها و رنجها رو حالا میتونه دیگه تحمل بکنه. در واقع این گام سومه که اگر توفیق حاصل بشه به این سطح آدم بیاد، اصلا دیگه از همه چی لذت میبره، اصلا چیزی براش مشکل نیست. بخوان اعدامشم بکنن سرود شادی میخونه، دیگه با عشق و محبت جلو میره. حضرت علی میفرماد انسانها سه جور خدا را عبادت میکنن، بعضی ها از ترس خدا، این عبادت بردگانه، بعضی ها به شوق بهشت، این عبادت تجاره، بعضی ها عاشق خدا چون شایسته عبادته، این عبادت احراره. پس هم بردگان میشه، هم تجار، هم احرار. اینم مرحله سومی که آدم به اینجا میرسه. حالا این سوال مطرحه که آدم چطور میتونه در نهایت ناملایمات زندگی، این دیپرشن ها، این سختی ها، در واقع رضایت داشته باشه، به خصوص تو این محیط غرب، تو این دنیای پیشرفته که همه چرخ زندگی در جهت فراهم کردن هرچه بیشتر وسائل لذت ماست. به قول دکتر شریعتی میگفت فدا کردن آسایش به خاطر به دست آوردن وسائل آسایش. تمام زندگی ما شده وقت و زندگی و همه چی رو داریم فدا میکنیم، وسائلی به دست میاریم که هیچ وقت فرصت نمیکنیم که ازش استفاده بکنیم، تا موقعی که دیگه پیر میشیم و اون ذوقیات رو در واقع از دست داریم میدیم. خب اگه قرار بود که رضایت بشر، این موجود بی نهایت، در ارضاء این خواسته های مادیش، در این لذت ها فراهم می شد، قاعدتا باید در دنیای غرب همه به اون آرزوهای خودشون می رسیدن. چرا باز اینجا می بینیم پوچگرایی، نیهیلیزم در واقع بیش از جاهای دیگه هست، یا آمار خودکشی ها؟ در یه جای می دیدم طلاق، این نیویورک تایمز نوشته بود، 4 سال اول ازدواج 50% به طلاق منجر میشه، تا سال هفتم 75%، تا سال 12 87%. پیش بینی تا سال 2025 هست که نهاد خانواده به کلی منقرض بشه، این منحنیش رو وقتی میکشیم. الان بیش از 63% خانواده های در واقع سینگل فامیلی هستن، تک خانواره. آمار حالا مفصله، نمیخوام اینو خستتون کنم، در دیپرشن ها، در روابط جنسی، در تنهایی ها، شکایت های مسئله دعوه های خانوادگی، خود آمار شهادت میده که این سیستم در واقع نمیتونه انسان رو به اون لذات خودش برسونه. اونچه که توی قرآن میگه اگر خدا رو ناسپاسی بکنید خدا این رو براتون نمیپسنده، لا یرضا لعباده الکفر ان تشکروا یرضه لکم، خدا شکر رو رضایت داده. شکرم نه اینکه خدا نیاز داشته باشه، شکر یعنی انطباق با قوانین خدا، با نظامات خدا. این بشر بی‌نهایت طلب رو هم با هیچ چیزی جز با اون زیبایی های ارزشی که خدا در درون ما گذاشته نمیشه سیراب کرد. در سوره حجرات هست، میگه که لکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو محبوب دلتون کرده. یعنی ایمان یه امر تصنعی نیست که در یه دورانی کسانی ساخته باشن، اختراع کرده باشن. مسائل ایمانی از درون ما میجوشه و زینه فی قلوبکم، در دل ما، در ساختار ما، در نهاد و ضمیر و ذات ما ریشه داره. همینطور که از یک منظره خوب خوشمون میاد، از یک گل زیبا، یک عطر دلپسند خوشمون میاد، مسائل ایمانی، اخلاقیات، ایثار و فداکاری زمینه داره در روح ما. وگرنه این همه تلاش در طول تاریخ بوده، چرا ریشهش کنده نشده؟ این همه کانال تلویزیون هست که بدترین فحشای ممکن رو به دین و به مقدسین دینی دارن میدن. چطور شده که باز این جمع شما و صدها نمونه مشابه این باز هم علی رغم این ناسزاها و تبلیغات شبانه روزی این همه کانالای تلویزیونی چرا دارن جمع میشن؟ باز چه ارتباطی داره؟ همش که داره بدگویی میشه. چرا موفق نشدن؟ چرا چراغی را که ایزد برفروزد و الی آخر؟ پس نشون میده که یک زمینه‌ای در واقع در درون ما داره. در هر حال ما امروز در بزرگداشت زندگی مردی دور هم جمع شدیم که به رغم تمامی این عواملی که نارضایتی و نومیدی رو باید برای انسان به وجود بیاره راضی بود. چطور شد که او ناراضی نشد؟ دیشب عرض کردم که من به یاد ندارم در طول تاریخ شکستی به این عظمت. هر شکستی در دنیا پیش آمده، به هر حال عرض کردم یه تعدادی کشته یا اسیر شدند، بقیه فرار کردند، ولی هیچ شکستی که به تمامه یک جریانی تا آخر کشته شده باشند، فجیع ترین وزن کشته شده باشند، خانوادهشون هم اسیر شده باشه، هیچ کسی هم به دادشون نرسیده باشه، ولی خون بر شمشیر پیروز شده باشه، نه بعدها در همون زمان حیات خودشون، زمان همون عصر در واقع، وقتی کاروان اسرا رو بردند به کاخ یزید با سخنرانی های حضرت زینب یا امام زین العابدین، صحنه اصلا عوض شد. اصلا 3 روز عزاداری اعلام کردند. یزید گفت اصلا من قرار نبود، اصلا این دستور من نبود، ابن زیاد خودش این کار کرد، اون انداخت کردن ابن سعد، اصلا این حرفا نبوده. اینا رو بعد با سلام و صلوات اسرا رو برگردوندن به شهرشون. در همون زمان رژیم بنی امیه ساقط شد، از تمام قاتلین کربلا انتقام مردم گرفتن، قیام هایی در سراسر کشور اسلامی به وجود آمد، قیام های سلیمان ابن سرعت خزائی، قیام مختار، اصلا جوشید یک مرتبه، کل سیستم اصلا عوض شد. در همون دوره 10 سال طول نکشید که به کلی منقرض شد اون نظام و اصلا یه پرچمی هم برافراشته شد که همچنان تو دنیا هست. کدوم پیروزی توی دنیا انقدر سریع بوده اینطور خون بر شمشیر پیروز شده؟ اینا که هدفشون خودشون نبوده. به قول دکتر شریعتی میگه تقیه برای حفظ ایمانه نه برای حفظ مؤمن. اونا چه کار کردن که انقدر سریع تونستن پیروز بشن؟ در واقع ما برای بزرگداشت مردی که به رضایت رسید و در واقع به عنوان بزرگداشت رضایت دور هم جمع شدیم، درسی از رضایت بگیریم. مردم، همه انسان ها دنبال 2 چیز هستن: دفع ضرر و جلب منفعت. تمام تلاش بشر در طول تاریخ اینه که چطور ضرر رو از خودمون دفع بکنیم، منفعت رو جلب بکنیم. چه اتفاق افتاده که تو کربلا تمام ضررهای ظاهری بر اونها هجوم آورده و تمام منفعت‌های ظاهری از اونها سلب شده، ولی اینا در نهایت رضایت هستن؟ دیشب عرض کردم به سخن حضرت زینب که یزید میپرسه دیدی چه شد خدا با برادرت چه کرد، حالا چی میگی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. این رضایت از کجا اومده؟ چطور میشه که انسان راضی باشه؟ ما در ایران امام 8 رو میگیم امام رضا. رضا همین رضایت دیگه، البته امام رضا بود. میگیم امام حسین، امام حسین از حسن و زیبایی است، ولی واقعا امام حسین هم میبینیم امام رضا بود.
این که در سخنان به خصوص دو روز آخر میبینیم همش علامتهای رضایت در واقع در نهایت سختی ها. قرآن یه داستانی از شکست خوردگان احد برای ما نقل کرده. داستان احد رو که خب میدونید که رهبر مسلمان ها کشته شد، حمزه عموی پیامبر سید الشهدا کشته شد، به فجیع ترین شکل قیمه قیمش هم کردن، جیگرش هم در آوردن. یه سوم یا یه چهارم مسلمان هم کشته شدن، یه سوم یا یه چهارمشون هم که مجروح دست و پا شکسته و لت و پار همه افتاده، خود پیامبرم دندونشون شکسته، سرشون شکسته، یعنی شکست فجیعی بود که خوردن، یعنی جنگ پیروز باختن. وقتی که اون سپاه میره، سپاه پیروز، پیامبر میگن تعقیبشون کنیم، همه اینا که شل و پلن بلنشین دنبال دشمن بیافتید. همه اینا رو ملامت میکردن، همه میگفتن که تمام شبه جزیره علیه شما بسیط شده، باید مراقب باشید، بترسید. قرآن میگه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه میگفتن که همه علیه شما بسیط شدن، جمع شدن، فخشوهم، مراقب خودتون باشید، یه ذره بترسید چه اوضاع احوالیه. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اینا ایمانشون فقط زیاد شد نه ترسشون، و گفتن خدا برای ما کافیه، حسبنا الله و نعم الوکیل، او بهترین وکیله، وکیل یعنی کسی که بهش تکیه آدم میکنه، توکل، اونو ما وکالت گرفتیم، او قاضی ماست. فانقلبوا بنعمت من الله، با این نعمت ویژه خدایی منقلب شدن، اینا زیر و رو شدن روحیشون، اینا که این شکست سنگین رو خوردن، و با آنچنان فضلی رسیدن که سوی به اونها نرسید. چرا؟ و تبعوا رضوان الله، برای که اینا دنبال رضایت خدا بودن. یعنی یک کسی وقتی که به عشق معشوق رسیده باشه، حالا چی، حداکثر ما مردیم، کشته شدیم، چی میشه؟ این دیگه براش معشوق مطرحه. در جریان کربلا هم دقیقا یه همچین حالتی اتفاق افتاده. این امتحان آدم ها نه در پیروزی بلکه در شکسته. مهم اینه که تو شکست آدم چقدر روپای خودشه، شخصیت خودشو داره، عوض نمیشه، به زمین و زمان و ده بدگویی نمیکنه. میگن این روزای آخر انبساط خاطر و نشاطی که در جبهه امام حسین بوده بی نظیر بوده. شوخی میکردن شب چیزایی که نقل کردن شب عاشورا، با هم دیگه جوک میگفتن، شوخی میکردن. معروف ظاهرن مسلم، مثل این که چیز هانی ابن عروه، مثل این که به یکی از اونا میگه بابا آخه امشب دیگه لااقل باید قرآن خوند و نماز بخونیم، آخه این موقع جای جوک گفتن نیست. به حبیب ابن مظاهر ظاهر اون میگه من به خدا قسم در همه عمرم اهل این حرفا نبودم، ولی احساس میکنم که در راه حق داریم کاری انجام میدیم، در رکاب نواده رسول خدا از او داریم دفاع میکنیم، این راه بهشته، بنابراین من که حالا یه جانو از دست میدم، کاش که 100 تا جان داشتم میتونستم در راه حق بذارم. داستانای مفصلیه که همه شنیدین، داستان بهب، داستان هور، همه اینها کاملا نشون میده که صحنه اصلا عوض شده، یه چیز دیگه‌ای، یه حال و هوای دیگه‌ای بر این جبهه حاکمه، که همون مسئله عشق، مسئله رضای خداست. آنچه که در شب عاشورا اتفاق افتاده، خطبه‌ای که امام حسین میخونند، من یه تیکه کوتاهش رو براتون میخونم، ببینید چقدر این رضایت رو نشون میده. اینو که نقل کردن هم خوندین. به راستی من یارانی با وفاتر از یاران خود و خیشانی نکوتر و مهربانتر از خیشان خود نمیشناسم. معمولا همه گلایه میکنن، نیمدن یه دی بی وفا بودن، اهل کوفه چقدر نامردی کردن به ما، بعد شانسی آوردیم، روزگار این چنین دیگه، بالا پستی داره، آخه خدای ما چیکار کرده بودیم که باید این بلا سر ما بیاد. خدا همه تان را جزای خیر دهد، گمان میکنم فردا روز نبرد فرا رسیده باشد، همه تان را اذن داد رفتن دادم. با من فقط کار دارن، با شما که کار دارن، شب تاریک همه بذارید برید. تاریخ نشون نداده هیچ کسی رفته باشه در اون شب. بعد دعا میکنه خدا را، او را چه در راحت و رفاه و چه در گرفتاری و مصیبت حمد و سپاس میگویم. چطور میشه آدم در هر دو حالت، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، این دو حالت رو آدم تسلیم باشه در واقع. تو نجو تو دعای کامل حتما خوندین، میگه که خدایا اگر من جهنمی شدم، اگه منو تو در آتش خشمت سوزاندی، لئن صبرت علی حر نارک، حالا گیرم من تونستم تحمل بکنم من سوزندگی آتش رو، فکیف اصبر علی فراقک، فراق تو رو چطوری تحمل کنم؟ این آدمیست که اصلا از اون مرحله گذشته، یعنی درد من اینه که فراق تو رو نمیتونم تحمل کنم. لئن صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چطور نگاه به محرومیت از نگاه به تو رو، نگاه به کرامت تو رو من بتونم تحمل بکنم؟ این دیگه سخن معمولا اگه کسی عاشق کسی هم باشه، وقتی اون چهار تا فحش بهش بده که برو پی کارت هر ده حسابی، اصلا با اون دیگه مخالف میشه، بعدش فحش میده اصلا به اون، یه ذره بره پلیس رو خبر کنه تو زندان هم دو سه روز بندازنش. حضرت علی میگه خدایا اگر سرنوشت من اینطوری بشه که منو جهنمی هم بکنی، من به همه اهل جهنم خبر میدم که تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. این دیگه اصلا براش خودش مطرح نیست که بدترین عذابارم ببینه، این دل دیگه عوض که نمیشه، دل عاشقه، کارش نمیشه کرد، از خود اومده بیرون. این دیگه یه قانون دیگه ای داره، یه انگیزه دیگه ای برای این قلب حاکمه. میگه خدایا تو رو شکر که به ما از طریق پیام، خدا رو تو رو می ستایم که ما را به نعمت پیامبر از گرامی داشتی. داره تشکر میکنه شب عاشورا. به ما از طریق او قرآن آموختی، ما را آگاه و مطلع از دین و آیینت ساختی، به ما چشم و گوش و دل ابزار شناخت عنایت کردی تا هدایت شویم و در زمره گمراهان نباشیم. اصلا گوشه ای از نارضایتی نیست در اون خطبه شب عاشورا که میدونه پایان کاره. در این روز عاشورا، ظهر عاشورام که همه رفتند، همه رفتند، تنهای تنها صحرا، یک دشت بیکران، یک آدم مونده در برابر خیلی دشمنان. وقتی هم که اون ذره بار میزنن، چیزی که دیگه نقل شده، سه تا کلمه، سه تا جمله از امام حسین، اولیش چیه؟ رزن به رضایک، راضیم، همینی که تو راضی هستی من راضیم. رزن به رضایک، تسلیمن لامرک، من تسلیمم به امر تو. لا معبودن سواک، جز تو معبودی نیست، معشوق تو دنیا وجود نداره. یا قیاس المستقیسین، حتی آخرین کلماتم باز میبینیم که رضایت، شوق، نشاط، انبساط خاطره. حتی وقتی که اسرا رو هم میبرند، کاروان اسرا رو هم میبرند به کاخ یزید، خب همه شنیدین دیگه، اول سوالی که یزید میکنه رو به حضرت زینب، میگه خب دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ یعنی سرنوشت رو دیدی جلو چشم خودت؟ یعنی آدم های خرابکار، مخرب، نمیدونم تفرقه افکن به کجا میرسند، چی میبینی؟ چی دیدی؟ والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. قومی در راه خدا رفتن به شهادت رسیدند و فردا خواهید دید که برد از آن کیست. چطور میشه که دیداده مادری که چهار تا پسرش تو اون شرایط کشته شدند، چهار تا پسرش، برادراش کشته شدند، همه فامیلشون از بین رفتن به فجیع ترین وضع، چطور این قضایا رو زشت نمیبینه و همش رو جمیل میبینه، بسیار زیبا میبینه و راضیه، خوشنوده؟ نشون میده پس آدم میتونه به یه مرحله ای برسه که از خودش بیاد بیرون، از غم و غصه هاش بیاد بیرون. میگه گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی که فلان ابن فلان، مرمرا تو دوست داری عجب، یا که خود را راست تو زل کرد. خب همیشه این سوال مطرحه که این عاشقی که آمده دنبال خودشه، میخواد یک دستیابی به اون معشوق پیدا کنه، یه نیاز جنسیه یا او رو واقعا دوست داره. گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم، من از موی سرم تا ناخن پام از تو پرم، منی دیگه نیست، تو در وجودم پر شدی. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست، فقط یه اسم من دیگه باقی مونده، شناسنامه. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. سکنجبین چقدر شیرینه، سرکه تبدیل اصلا عوض میشه دیگه، ماهیتش عوض میشه، سرکه شیرین میشه دیگه. همچو سنگی کوش عوض لعل هم کل لعل ناب، سنگ که تبدیل به لعل بشه، جواهر بشه، پر شود از او صفات آفتاب، وصف آن سنگی نماند اندرو، پر شود از وصف خور او پشت رو، وصف خورشید پشت روش و پر تمام وجودش در واقع نور میشه. حالا خیلی مفصله در این بیان، مولوی داره کاملا نشون میده که وقتی آدم از خود بیاد بیرون، صفت خورشید رو بگیره، صفت یار رو بگیره، دیگه او نیست دیگه، اصلا دیگه خودش وجود نداره، هرچی هست در واقع داره او رو میبینه. قرآن دو گروه به ما معرفی کرده، دو تیپ انسان رو میگه، و من الناس من یعجبو که قولهو فی الحیات دنیا، بعضی از مردم حرف زدنشون تو رو به شگفتی وامیدارن تو دنیا، وقتی سخنرانی میکنه، خطبه میخونه، و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما خدا رو هم بر آنچه که در دل داره به شهادت میگیره، یعنی دائما داره از خدا و پیغمبر و دین و ایمان مردم مایه میذاره، بر موج احساسات دینی مردم سوار میشه، سخنش همش متکیه بر دین و آیینه. و هو علی الخصام، این بدترین خصم جامعه است، بزرگترین دشمن جامعه است. و اذا تولا، وقتی به ولایت میرسه، وقتی حکومت میرسه، به قدرت برسه، دستاوردش چیه؟ سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. سعی تلاشش چیه؟ سعی تلاشش دو نتیجه داره، هلاکت حرث و نسل. حرث یعنی تولیدات، حالا موقع کشاورزی بوده، مملکت تولیداتش میخوابه، صنایع میخوابه، مملکت تولید نداره، مرده، و نسل هم از بین میره. حالا انواع اعتیاد، فقر، هزار جور چیزایی که هست، فحشا، هم نسل از بین میره، هم هرس. میگه یه گروه اینا هسته، همش از دین، همش از خدا، همش از پیامبر، همش مایه گذاشتن از اعتقادات مردم، ولی بزرگتری ختم جامعه. گروه دوم، آقای طالاقانی میگه خیلی خلاصه معرفی کرده قرآن، خیلی خلاصه، نیازی نداره به این طول و تفصیل. و من الناس، بعضی از مردم هستن چی هست؟ من یشری، میفروشند چی رو؟ نفسه، جانشون رو گذاشتن تو دستشون، حراج، فروشنده جانن، برای چی؟ نفسه و تقا مرضات الله، همین فقط رضایت معشوق، نه بهشت، نه معروفیت، نه قدرت، نه سیاست، نه اینکه شناخته بشن. بعضی هم نه اینکه سراغشون بریم، باشون چونه بزنیم، اصرار بکنیم، میان تو حق، خودش دنبال فروش جانه، به چه قیمت؟ لبخند معشوق. بعضی ها تلاششون برای جانبازیه، فقط برای رضایت معشوق در واقع، یعنی میخوام بگم تو قرآنم گفته. تو کربلا هم این دوتا گروه هستن، گروه شمر و یزید و ابن سعد و ابن زیاد و اینا، همه به نام خدا دارن حرکت میکنن. وقتی سوار این مرکبا میشن میگن یا خیل الله، خیل الله، ارکبی، سوار بشین سواران خدا، و ابشری بالجنه، بشارت باد بر شما بهشت. همش به نام خداست. در برابر امام حسین کی رو گذاشتن؟ مذهبی ترین فرد رو گذاشتن، پسر سعد ابن ابی وقاص، پدرش اول کسی است که تیر انداخته در چنگای پیامبر، شخصیت معروف، یک انسان برگزیده. در برابر حسین هر کس و ناکسی رو که نمیخوایی، اگه اون حسین پسر علیه، اینم سعد پسر سعد ابن ابی وقاصه. به عنوان یه حرکت دینی، یه حرکت مذهبی رفتن اینا رو کشتن. تو همه منبرام، محرابا و نمیدونم مأذنهام جار زدن و تو مسجدا جشن گرفتن، خدا رو شکر کردن که یه عده‌ای که میخواستن مملکت رو شلوغ بکنن و تفرقه ایجاد بکنن، امیرالمومنین یزید سر جاشون اینا رو قرار داده. همش به نام دین و به نام خدا. یه گروه اینجوری هست، یه گروه هم تو این عاشورا و تاسوعا میبینیم رقابت دارن برای جانبازی، اصرار میکنن که زودتر برن دفاع بکنن. همه بحثا رقابت ها برای اینکه کی میخواد جلوتر بره، همه چونه زدن ها برای اینکه کی آماده تره. در واقع رقابت ها سر اینه، یه گروه جانبازی دارن میکنن برای در واقع راه خدا، یه گروه هم برای رسیدن به این حقیقت. یه شعر کوتاهی دیگه هم هست از مولوی خدمتون میخونم، اونم داستان یه عاشقی است که به معشوقش میگه خلاصه ما پدر خودمون رو درآوردیم، تو هیچ وقت روی خوشی به ما نشون نمیدی، اگه باید مثل ابراهیم تو آتش برم بگو بکنم این کارو، اگه مثل یونس در دهان نهنگ باید برم بگو برم، اگه مثل جرجیس 70 باید کشته بشم بگو بشم، اگه مثل یعقوب از غم یوسف باید کور بشم. این مفصل اینا رو میگه، میگه آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود، که از برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان، مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم بی سر و سامان نیافت، آنچه اون نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد، نز برای منتی بل می نمود، بر درستی محبت صد شهود، صد سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن، آتشی بودش نمی دانست چیست، لیک چون شمع از تف آن می گریست، گفت معشوق این همه کردی، ولیک گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک. بله قبول دارم همه فداکاری ها رو کردی، حالا گوشتو باز کن ببین چی میگه. آنچه اصل عشق است و ولاست، ولایت و دوستیه، آن نکردی، این چه کردی؟ فرعهاست. گفتشون عاشق بگو کان اصل چیست، گفت اصل مردن است و نیستیست، تو همه کردی، همه یعنی که می کردی، نمردی، زنده ای، هین بمیر ار یار جان بازنده ای. هم دران دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد، ماند آن خنده برو وقف ابد، همچو جان و عقل عارف در کبد. این هم تمثیله، در واقع میخواد یه مرحلهی رو برسونه که اگه کسی واقعا عاشقه میتونه جانش رو هم بده. بعد آخرش کاملا نشون میده که مولوی کی رو داره میگه، همون اولین آیه که خوندم، یا ایتها النفس المطمئنة ترجعی الی ربک راضیة مرضیة، میگه زان نجاسات ره و آلودگی، نور را حاصل نگردد بدرگی. تو این زیارت امام حسین نمیگن که من شهادت میدم که لم تنجس کل جاهلیت و بنجاسه ها، من شهادت میدم نجاست های دوران جاهلیت رو نجس نکرد. خیلی سخته توی جامعه آدم زندگی کنه نجس نشه، رشوه نگیره، دنبال قدرت نزنه، علیه این و اون نگه، بدگویی نکنه، تو بازی قدرت نیفته، اینا همه آدم رو نجس میکنه دیگه. ولم تلبس که من مدلهمات سیابا، این توشش هایی که آدم رو کثیف و آلوده میکنه، شهادت میدم به تنتو نچسبید، تو این امتحان و آزمایش رو به خوبی طی کردی، آلوده نشدی به این دعواهای قدرت و ثروت و جیفه دنیا. اینم همینه داره میگه. بعد میگه ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب، همون آیه رو داره میگه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نور دیده، نور دیده بازگشت، میگیم راضیتن مرضیه نیست، ماند در سودای او صحرا و دشت. از کجا این شعر رو مولوی آورده؟ میرسونه تا آخر. به قول آقای مطهری میگه مولوی سنی بود، ولی اون چه که مولوی راجع به حضرت علی و امام حسین گفته هیچ شیعه نگفته، با اینکه با عزاداری ها و مصیبت ها مخالفه، ولی اون مقام رو وقتی درک کرده این پیام یا ایت و نفس مطمئن ارجعی رو چقدر خوب فهمیده و چه قشنگ داره. آخرشم میگه مان در سودای او صحرا و دشت، به قول اقبال لاهوری اونم میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از لا لا اله الا الله، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. نقش عنوان سطر عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. و آخرشم در واقع میگه که ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. دو سه تا دعای کوچکم بکنیم. بار خدا یا در این روز بزرگ که روز تنکسگیوینگ، روز شکرگزاریه، درسته که روز شهادته و غمه، ولی در این حال روز بزرگ داشت رضایت یک انسانه، انسانی که به امنیت رسیده، به رضایت رسیده و راه امنیت و آسایش و آرامش رو برای ما گشوده. خدایا به ما توفیق تبعیت و درس‌آموزی از بنده به آرامش و رسید آرامش و رضایت رسیدت عنایت بکن. خدایا ما رو از رضایت‌های کاذب تمتع، از شکم و شهوت و جاه و مقام و بقیه تمتعات دنیا به رضایت‌های عمیقی که با وجود بی‌نهایت طلبمون هماهنگی داره آشنا بکن. خدایا ما رو از زرق و برق دنیا به این زیبایی ها و به این جمال شخصیت های الگو و اسوت راهنمایی بکن. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خدایا همطور که خودت گفتی دل انسان جز به یاد خدا به آرامش نمیرسه، دلهای ما رو از این همه اضطراب ها و دلشوره های زندگی با یاد خودت به آسایش و آرامش برسون. خدایا ما اون چه که از حقیقت شناختیم به ما توفیق عمل بده و اون چه که هنوز نشناختیم توفیق درک و فهمش رو عنایت بکن. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. ای خدایی که به سرعت راضی میشی، دعاهای ما، درخواستهای ما آشنایی با این ارزش‌های اخلاقی و توفیق انجام این هاست. خدایا به ما توفیق بده که ما هم در این راه ها گام بگذاریم. و آخر دعوانا، آخرین سخن ما و خواست ما، خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. راضیتن مرضیه. لا حول ولا قوة الا بالله.